ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر نخست وزیر عراق به تهران را تکذیب کرد. دلار آمریکا روز شنبه به 10500 تومان رسید. و وزیر خارجه ایران میگوید قرار نیست دیداری بین مقامات ایرانی و آمریکایی صورت بگیرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. سخنگوی وزارت خارجه ایران خبرهای مربوط به سفر حیدر عبادی به تهران را تکذیب کرد. بهرام قاسمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد در مورد این سفر هیچ اطلاع رسمی دریافت نکرده است. برخی از رسانه‌های عراقی خبر دادند حیدر عبادی نخست وزیر عراق به دعوت ایران هفته آینده به تهران می‌رود. حیدر عبادی هفته گذشته اعلام کرده بود بغداد موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافع خود از تحریم‌ها پیروی می‌کند. در همین حال بانک مرکزی عراق هم در نامه‌ای به دیگر بانک‌های این کشور از آنها خواسته دیگر با بانک‌های ایرانی با دلار آمریکا معامله نکنند. خبرگزاری ایسنا که تصویر این نامه را منتشر کرده گزارش داده که بانک مرکزی عراق درباره معامله با یورو با ایران گفته که این مسئله به شرایط مبادله با بانک مرکزی اروپا و بانک‌هایی که با یورو معامله می‌کنند بستگی دارد. با این حال عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق تحریم‌های آمریکا علیه ایران را زیر پا گذاشتن اراده بین‌المللی و تفاهم‌نامه‌ها و تعهدات امضا شده دانسته است. او همچنین از همه گروه‌ها خواسته که در این بحران در کنار جمهوری اسلامی بایستند و تهران را یاری کنند. روز شنبه در بازار آزاد ارز ایران دلار آمریکا به قیمت بالاتر از 10500 تومان فروخته شد و برای مدتی به 11000 تومان هم رسید. وبسایت هایی که قیمت دلار آمریکا را در بازار غیر رسمی ایران ثبت می کنند قیمت سکه معروف به امامی را 4 میلیون و 200000 تومان اعلام کردند. دولت حسن روحانی هفته گذشته سیاست‌های جدید ارزی خود را اعلام کرد که به گفته او هدف از آن مقابله با گرانی افسارگسیخته ارزهای خارجی است. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بانک مرکزی ایران هر دلار آمریکا در روز شنبه بدون تغییر نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته 4200 تومان قیمت رسمی خورد. همچنین هر یورو هم 8828 ریال افت در مدت زمان مشابه به 4795 تومان قیمت گذاری شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که قرار نیست دیداری بین مقامات ایرانی و آمریکایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک صورت بگیرد. در روزهای اخیر گمان زنی هایی در برخی رسانه‌ها از احتمال دیدار آقای ظریف با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در نیویورک مطرح شده بود. آقای ظریف همچنین درباره پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با حسن روحانی همتای ایرانیش گفت تهران بارها موضع خود را اعلام کرده و به گفته او آمریکایی‌ها صداقت ندارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه 15 مرداد به بازگشت تحریم‌ها علیه ایران حکم داد. بر اساس حکم تحریم‌ها در مورد صنایع خودروسازی ایران، تجارت طلا و فلزات، داد و صدات هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آنها به ایران ممنوع شود. در خبر دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز شنبه از تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه انتقاد کرد و گفت تهران در گذشته در کنار همسایگانش ایستاده و اکنون نیز همانطور عمل خواهد کرد. وزیر خارجه ایران همچنین نوشته که آنچه وی خوشحالی ترامپ از دشواری اقتصادی ترکیه خوانده شرم‌آور است. به دنبال رد شدن درخواست واشنگتن در خصوص آزاد کردن آندرو برانسون کشیش آمریکایی از زندانی در ترکیه، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه آنکارا اعمال کرده است. و در پی افزایش تعرفه‌های گمرکی آمریکا برای ترکیه و سقوط ارزش پول این کشور، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه به ایالات متحده هشدار داد که در صورت ادامه این وضع، ادامه رابطه نزدیک دو کشور امکان نخواهد داشت. آقای اردوغان در مقاله‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد به دولت آمریکا هشدار داد که در صورت پایان مشارکت دو کشور، آنکارا متحدان جدیدی برای خود خواهد یافت. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگر خواهد بود، اما در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
این گفتگو با الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در برنامه دریچه این هفته ادامه صدور حکم زندان برای دانشجویان معترض و منتقد، درخواست مدافعان حقوق بشر برای آزادی عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، صدور حکم زندان و شلاق برای محمد حبیبی فعال صنفی حقوق معلمان و حکم زندان برای 12 نوکیش مسیحی در بوشهر. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور از صدور حکم زندان برای چند دانشجوی دیگر خبر داد. زانیار احمدی نیاز دانشجوی رشته حسابداری دانشگاه آزاد تهران 8 سال زندان، مهدی اسکندری دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور تهران 6 سال زندان، رضا باوی دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد رودهن به 7 سال زندان، سینا درویش دانش آموخته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران 8 سال زندان و پدرام پذیره دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. علی افشاری عضو سابق دفتر تحکیم وحدت در واشنگتن درباره این احکام میگوید:
برای درک این احکام سنگین حبس باید توجه بکنیم به اتفاقاتی که بعد از اعتراضات سراسری دیماه در عرصه سیاسی ایران افتاده. طبیعتا الان در داخل دانشگاه ها حتی فعالیت های اعتراضی در اون حدی نیست که باعث نگرانی حکومت بشه یا حداقل وضعیتی رو به وجود بیاره که چنین احکام حبس سنگینی صادر بشه. اما فعالان دانشجویی تنها نیروهای جامعه مدنی و نیروهای سیاسی ایران بودند که آشکارا از اعتراضات دیماه نه تنها حمایت کردند، بلکه نسبتا فعالانه به خصوص در دانشگاه تهران در اون حضور پیدا کردند و این احکام هم به نوعی تنبیه اون دانشجویان هست.
در ماه‌های اخیر برای شماری از دانشجویان احکام زندان، شلاق، ممنوع الخروجی و محرومیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی صادر شده. از جمله علی مظفری، سینا ربیعی، سینا عمران، رویا صغیری، علی کامرانی، علی قدیری، صادق قیصری، فرشته طوسی، لیلا حسین‌زاده و محسن حق‌شناس. احکامی از چند ماه تا 8 سال زندان. مصطفی خسروی فعال پیشین دانشجویی در ایتالیا در این باره اینطور میگوید:
برخلاف قول‌هایی که در وزارت علوم و مجلس داده شده بود، خب ما شاهد این بودیم که قوه قضاییه احکام بسیار شدیدی رو صادر کرد و میشه در یک نگاه ساده به قضیه اینجوری تحلیل کرد که قوه قضاییه، سیستم امنیتی و سیستم سرکوب در ایران به این نتیجه رسیده که اگر اعتراضات در کشور به جامعه دانشگاهی و بعد به طبقه متوسط گره بخوره، دچار دردسرهای جدی خواهند شد. به همین خاطر تلاششون رو میکنن تا نیروهای دانشگاهی رو با شدیدترین احکام ممکن محکوم کنن تا دیگر جریانهای دانشجویی در مواقعی که اعتراضات معیشتی در کشور شکل میگیره جرأت پیوستن یا حمایت به این گونه اعتراضات رو نکنن.
عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط عبدالفتاح سلطانی شد. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید این وکیل دادگستری تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش زندانی شده. عبدالفتاح سلطانی در پی درگذشت دختر جوانش روز شنبه به مرخصی اعزام شد. این وکیل دادگستری به 13 سال زندان محکوم شده و از سال 90 زندانی است. محمد سیف‌زاده دیگر وکیل دادگستری که خودش هم سالها زندانی بوده میگوید عبدالفتاح سلطانی شرایط آزادی مشروط را دارد.
بله، بر طبق قانون دقیقاً ایشون شرایطش رو داره و اصولاً زندانی کردن ماها خلاف قانون بوده که ما رو به زندان انداختن. بنابراین اگر تقاضای آزادی مشروط بکنه این از حقوقش هست و هیچ بهانه‌ای برای آزادی ایشان، حتی آزادی بلا قید و شرط ایشان به لحاظ اون اعمال خلافی که در مراجع غیرقانونی انجام شده وجود ندارد.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که از اردیبهشت ماه در زندان به سر میبرد، به 10.5 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. اتهام او اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. سازمان آموزش بین الملل و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور این حکم برای محمد حبیبی انتقاد کردند و خواستار آزادی او شدند. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، میگوید:
من فکر می‌کنم در واقع برخورد قوه قضاییه با حبیبی نماد و نشانه آشکاری هست از نگاه سیستم به فعالیت‌های صنفی. محمد حبیبی معلمی هست که سالها کار صنفی کرده، بسیار پایبند بوده به چارچوب‌های قانونی موجود، فارغ از عقیده است، در اون چارچوب کار کرده. نمیشه کار صنفی محمد حبیبی رو اقدام علیه امنیت ملی تعبیر کرد با هیچ معیاری، حتی اون معیارهایی که در جمهوری اسلامی ملاک عمل هست. حکم محمد حبیبی حکم ناعادلانه هست.
سازمان ماده 18، نهاد فعال در زمینه حقوق مسیحیان ایران، از صدور حکم زندان برای 12 نوکیش مسیحی در بوشهر خبر داد. این افراد در دادگاه انقلاب بوشهر به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع مسیحیت هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. منصور برجی، مدیر سازمان ماده 18، وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
احکامی که برای مسیحیان بوشهری صادر شده بی شباهت نیست به احکامی که در سالهای گذشته از طرف دادگاه‌های انقلاب علیه مسیحیان فعال، خصوصاً مسیحیان پروتستان و به خصوص فارسی زبانان و یا هر مسیحی دیگری که با فارسی زبانان کار میکنه صادر میشه. همه اینها تو احکام توجه میکنید انگار از یک خط مشی واحدی دستور میگیرن. ما این احکام رو بیشتر جنبه احکام سفارشی میبینیم. اتهامات این افراد جنبه عقیدتی داره. تمام مدتی که بازجویی میشن و تحت فشار قرار میگیرن به خاطر باورهای دینی و در هر حال فعالیت‌های گروهی و جمعی و یا حتی شخصی که به خاطر ایمان مسیحیشون داشتن بوده، اما لفظی که در احکام به کار میره اقدام علیه هم امنیت ملی هست.
و چند خبر کوتاه. کمپین حقوق بشر در ایران از تایید حکم 1 سال زندان و 1 سال تبعید ذبیح الله رؤوفی در دادگاه تجدید نظر خبر داد. این فعال مدنی ساکن سنندج به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بهائیت متهم شده است. مهران بندی و مهران اسلامی، دو شهروند بهایی ساکن یزد، برای گذراندن محکومیتشان روانه زندان شدند. این دو بهایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی هر کدام به 1.5 سال زندان و 1 سال تبعید محکوم شدند. مختار زارعی، فعال سیاسی منتقد حکومت، در سنندج پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. همزمان آرمان قفوری، دانشجو و فعال مدنی در مریوان، 8 مرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از وضعیت و علت بازداشت او خبری در دست نیست. یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست در اصفهان، به دادگاه کیفری این شهر احضار شد. او که پیشتر هم بازداشت و با قید وثیقه آزاد شده بود، به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی متهم شده است. شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج برای جمیل شهابی، آرمین شریفه و یدی صمدی، 3 فعال کارگری که به تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند، حکم براءت صادر کرد. و امیر حسین میر اسماعیلی، روزنامه نگار، پس از 1 ماه و زینب طاهری، وکیل دادگستری، پس از 1.5 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شدند. زینب طاهری به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.